که شما عزیزان در نظر گرفتیم مورد توجه و پسندتون قرار بگیره. تا ساعت 22 با ما همراه باشید و اولین برنامه این بخش رو با عنوان عبور از تاریخ بشنوید.
ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، عبور از تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. خسرو معتضد در برنامه عبور از تاریخ با شما عزیزان صحبت میکنم. خب افاقنه فرار میکنن و عده‌ای از مردمان فقیر و بیچاره شروع به غارت خانه های متروکه میکنن. این بیبندوباری و انانگسیختگی تولید هرج و مرج میکنه. دو روز بدین وضع غم‌انگیز میگذره و ضعفا بدون آنکه بتوانند به مراجع مدنی یا نظامی شکایت کنند مقهور قدرتمندان میشه. هر لاتی چاقو کشی جاهلی عرشبت آدم های اوباش میریزن به خانه های مردم و اموال و غارت میکنن. در 16 نوامبر 1729 تقریبا میشه در اواخر ربیع الثانی 1142 تماسب قلی خان وارد اصفهان میشه 16 نوامبر. هوا تقریبا همین پاییز بوده. 1500 تن از سربازان خود را برای تفرقه عوام و تصرف قصر سلطنتی و دروازه‌های شهر میفرسته داخل شهر. تقریبا یک هنگ نظامی میاد و وارد پایتخت میشه. افغان ها رو تعقیب نمی کنه. مانع از اون نمیشه که این اشخاص ثروت اصفهان رو به یغما ببرن. توجه میکنید؟ و بعضی از مورخان مثل همین جانوس هانوی میگه چرا این کار کرد؟ چرا دلش نسوخ؟ چرا عرض شود که در قبال دشمن نیرنگ بازی نظیر افغان ها رویه احتیاط‌آمیزی پیش گرفت؟ ولی این میخواست جنگ رو ادامه بده تا سرداری او ضرورتش رو نشون بده. این نظر جانوس هانویه. نادر وارد شهر میشه، فرمانداری نظامی، حکومت نظامی برقرار میکنه. تمام میگردن جستجوی افغانهایی که یا به اجبار یا به اختیار در آنجا مانده بودن. عده‌ای از این اشخاص نزد خیشان یا رفقا به امید نجات پنهان شده بودن. همه رو پیدا کردن. تمام و نظامیان نادر پیدا میکنن شحنه ها و به اصطلاح گزمه های نادر در میدان های عمومی به قتل میرسانن. این عده به قصاص هزاران نفر که در نتیجه سیاست عرشبت جاه طلبانه محمود و سایر افغان ها کشته شده بودن اعدام میشن. تماسب قلی خان تمام کسانی رو که طبق گزارش مردم مثلا حاکم شهر بود، رئیس گزمه بود، میراب بود، رئیس اصناف بود یا مشاغل اداری داشت میبخشه، چون مردم میگن اینا وظایف خودشون رو عادلانه انجام داده بودن. چند نماینده از طرف افغانهای مقیم قزوین به حضور او رسیدن، عذرخواهی کردن، گفتن ما رو ببخشید، ما درخواست بخشودگی میکنیم، ما حاضر به اطاعت از فرمان اعلیحضرت شاه طهماسب هستیم، داوطلب ورود فوری به قشون هم هستیم. نادر خیلی خوشحال میشه، بسیار خوب، ما توبه شما رو میپذیریم، از شما در ارتش استفاده خواهیم کرد. ارتش اون موقع میگفتن نظام یا قشون. مردم عرض شود که حالت انتقام کشی داشتن. مردم خیلی صدمه دیده بودند. به خانوادهشون صدمه رسیده بود. آنها از دیدن کوچکترین چیزی که مصائب گذشته رو به خاطرشان می آورد خشمگین می شدند. شاهد عینیه. ما تو کتابای ایرانی این جزئیات رو نمی بینیم. ولی اون انگلیسیه چشمش باز بود. شاه طهماسب پرکت میکنه، وارد عرشبت اصفهان میشه 9 دسامبر 1729. بعد به دهکده گز در 6 مایلی اصفهان میرسه. طهماسب قلی خان به حضورش میشه تا بعد شاه به مجرد دیدن او با کمال احترام از اسب پایین میاد، میاد میخواد بغلش کنه. نادر از اسب پیاده میشه، با کمال احترام به سوی او میدود تا به پای شاه بیفته. شاه میره جلو، میگه سوار اسب بشو، خود چند قدمی با او راه میره. این کار قبلا شاه عباس در مورد قرچقای خان سردار گرجی کرده بود، چون خیلی سردار شجاعی بود، نمیدونم ارمنی بود یا گرجی، در صورت رکاب اسب رو گرفت و در رکابش راه رفت. بعدم خواست پیاده بشه، گفت پاتو بذار روی کف دست من، دوتا کف دست خودشو. قرچقای خان پیاده شد. حالا شاه طهماسب این کار کرد، گفت واقعا من نمیدونم چطور از تو تشکر کنم، مملکت رو نجات دادی، دشمنان رو از اصفهان راندی، من باید به تو احترام بذارم. بعد اینا سوار اسب میشه شاه، اونم سوار اسب میشه نادر. شاطران در کنار او به راه میفتن و نادر در پیشاپیش سپاه در پشت او حرکت میکنه. مردم خیلی استقبال میکنن، به قدر این 7 سال رنج و مصیبت از این بیگانگان دیده بودن، از این آدمهای بی فرهنگ بی دانش و جنایتکار و گرفتن پول از مردم، عرض شود تعرض به جان و مال و ناموسشون. هلندی ها رو کتک میزدن، انگلیسی ها رو کتک میزدن، پول که میخواستن با چوب به جان اونا میافتادن. یا هر چی دارم میگو آقا من هلندی هم، من انگلیسی هم، من فرانسوی هم، حالیشون نبود. محو ستم نفرت انگیز اشرف قاسب و مشاهده رفتار محبت آمیز پادشاه قانونی مردم رو خوشحال کرد. مردم خیلی بهش احترام میذاشتن. شاه طهماسب میره میشنوه که پدرشو سر بریدن در همون یکی از قصرهای سلطنتی. قصری رو دید که 8 سال پیش چه جلال و عظمتی داشت، از آن جز دیوارهای بی‌زینت چیزی باقی نموند. اینا خیلی وحشی بودن، تمام پنجره‌ها رو درها رو در زمستان میکندن و میسوزوندن به جای هیزم. هر چی جاه و جلال بود مال دوره صفویه اینا از بین برده بودن. 44-45 تا قصر صفویه ساخته بودن. متاسفانه تعدادی از اینا در دوره قاجاریه به وسیله زلال سلطان خراب شدن. زلال سلطان آدم نادانی بود، آدم ظالمی بود، پسر ناصرالدین شاه. البته بعضی از مورخین نامه هایی از او در آوردن که فطانت و هوش داشته، ولی در این حال خیلی ظالم بود و خیلی مردم را آزار میداد، ستم میکرد، مزاحم ناموس مردم میشد. همه اینا در تاریخ هست و پولای خودشو همه را جمع کرد، به صورت 40-50 تا صندوق در آورد، فرستاد در زمان جنگ اول جهانی به انگلستان. کشتی که حامل این 40-50 تا صندوق، بعضی میگن 39 تا صندوق، کشتی سوکس، این داشته میرفته در دریای مانش. فاصله کم بوده بین فرانسه و انگلستان. اون موقع آلمان ها نتونسته بودن پاریس رو بگیرن، فرانسه در حال جنگ بود در قسمت های مختلف، ولی آزاد بود، مردم میتونستن برن به فرانسه. این کشتی حرکت میکنه، یه فاصله کمیه در دریای مانش، فاصله انگلیس و فرانسه خیلی کمه. یه زیر دریایی عرض شود که اژدر میزنه، زیر دریای آلمان. اون موقع آلمان ها دیگه زیر دریایی رو اختراع کرده بودن از 1904. اژدر میزنه و تمام این گنج، این 39 تا صندوق، 29 تا صندوق، 40 تا صندوق نمیدونم، همه قرار شد بر اثر انفجار کشتی، اصابت اژدر کشتی منفجر میشه. بهرام میرزا مسعود پسر زلوسلطان خیلی هم خوش قیافه بوده، اینم کشته میشه و اون کشتی به اعماق مانش میره و معلوم نمیشه به سر این جواهرات و شمش های زلوسلطان، همش شمش طلا بوده، میگه اینا از اموال، گفتن اینا از اموال خسرو پرویز بود، در زمانی که خسرو پرویز در حال عقب نشینی بود از مقابل عرض شود امپراتور روم هراکلیوس، اینا رو در اطراف اصفهان در کوههای دفن کرده بودن. بعضی هم میگن گنجای یزدگرد سومه. در حال زل سلطان دیوانه میشه. خب این قصه رو همه رو افاقنه نابود کرده بودن. آنچه که شاه رو خیلی خوشحال میکنه شنیده بود اشرف خواهران و سایر بستگان او رو با خودش برده بود. یک دفعه یک پیرزنی خود را با شوق و ذوق به گردن شاه بازگشته به پایتخت، یعنی شاه طهماسب به دوم میاندازه، شروع میکنه به گریه کردن. میگه که شما خانم کی هستید؟ میگه من مادرتون، خودم رو به صورت کنیزی در آوردم، به تمام کارهای پرزحمتی که به کنیزان و کلفتها تعمیل می شد تن در دادم که اینا فکر کنم من کنیز زنگی هستم، کاری به من نداشتم. خدا نگهدار شما تا برنامه بعد، امیدواریم باز هم شما رو روی امواج رادیو جوان ملاقات بکنیم و باقی ماجراها رو براتون بگم. خیلی شیرینه، خیلی شیرین و جالب. و حالا دوران پیروزی ایران متاسفانه اتفاقاتی نفته که این پیروزی ها رو به شرنگ و تلخی تبدیل میکنه. خدا نگهدار شما با.
عبور از تاریخ. ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
بسم الله الرحمن الرحیم.
لازم نیست که بره به اون جلو، تماس بگیری خرابی رو پیداش میکنید.
چطور ما توانستیم با اون شرایط که هیچ امکاناتی نداشت، در همه زمینه‌ها مورد تحریم بود، توی فشار و تنگنای اقتصادی بودیم، چطور تونستیم با داشته‌های موجود حداکثر استفاده رو و بهره رو ببریم؟
ما یک مسئولیتی پذیرفتیم، ما نمیتونیم به جای دیگه دلخوش بکنیم بگیم خب این همچی شده این همچی شده. هیچگاه تکلیف از ما ثابت نمیشه.
گهراز شیران این سرزمین به جان زنده کردند ایران زمین. ایران زمین چو بگذشتی از خاک مردان پاک، بسی یاد کن از شهیدان خاک.
شکوه حماسه.
سلام همه مردم ایران. اوورهال یا بازآمد یا تعمیرات اساسی هر چیزی مفهومیه که درباره کوچکترین قطعات و لوازم مکانیکی و الکترونیکی گرفته تا دستگاه‌ها و ابزارهای صنعتی استفاده میشه. این تعمیرات اساسی کار کاملا تخصصیه و پروژه‌ایه که با توجه به پیچیدگی صنایع در عصر امروز مراحل پیچیده‌ای رو هم شامل میشه. در تمام دنیا برای انجام پروژه‌های اوورهال از نیروهای متخصص و مهندسین در رشته‌های مختلف استفاده میشه. مفهوم اوورهال یا همون تعمیر اساسی ما مخصوصاً تاکید می‌کنیم برای اینکه آرام آرام ذهنمون به واژه فارسیش هم عادت بکنه. در صنایع مختلف مطرح هست، منتها ما در این برنامه به کاربرد اون در صنایع و ادوات نظامی بیشتر می‌پردازیم.
پیش از انقلاب و در زمان رژیم شاهنشاهی، به دلیل اینکه ایران به عنوان ژاندارم امریکا در خلیج فارس مأمور حفظ منافع این کشور بوده، تمامی تجهیزات و هواپیماهای مدرن و پیشرفته را در اختیارش قرار می‌دادند و به خاطر اینکه محوریت کار دست خود ایرانی ها نباشه، مستشاران و متخصصین امریکایی و کشورهای همپیمان امریکا وارد ایران شده و تمام روند نگهداری و آماده سازی و در یک کلام کلیه کارهای فنی رو به دست گرفتن و نفرات ایرانی رو هم طوری به کار می گرفتن که توانایی دستیابی به این علوم رو نداشته باشن.
گفتگو میکنم با جناب سرهنگ غلام حسین سلیمانی، فرمانده مرکز بهینه سازی و نوسازی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران. جناب سرهنگ سلام.
سلام علیکم، حال شما خوبه؟
عرض ادب خدمت شما.
عرض میکنم، من سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
متشکرم که وقت گذاشتید برای شکوه حماسه. درباره کلیات اوورهال میخوایم صحبت بکنیم، در به خصوص مرکز بهینه‌سازی و نوسازی نزاجا، که این اقدام از کی شروع شده و الان در چه مرحله قرار داره؟
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من ابتدا بحث کلمه اوورهال رو میخوام یک توضیح بدم.
بله متشکرم که برای اکثر ما هم دقیقاً سواله.
خواهش میکنم خدمت شما که عرض کنم، بحث اوورهال یا همون تعمیر اساسی به صورت در اصل مجموعه اقداماتی گفته میشه که شما بعد از این که یک وسیله ای رو عمر در اصل مربوط به خودش و عمر سازمانی خودش رو به پایان رسید، باید که مجدداً اون در اصل کارها و فرایند اون انجام بشه که به قولوی برگرده به حالت روز اول.
جناب سر، این در همه صنایع نظامی دنیا مطرح هست. خب گاهی وقتا سوال واسه آدم ایجاد میشه که چرا ما از اون بازدهی مفیدش استفاده نمی‌کنیم و کنارش نمیگذاریم؟ حالا که مثلا عمر مفیدش تموم شده، چرا دیگه کلا کنارش نمیگذاریم؟
خب واقعیت اینه که در دنیا در هیچ به قول محیط نظامی و در هیچ ارتشی هیچ وسیله نظامی به راحتی از چرخه خارج نمیشه، مخصوصا برخی از تجهیزاتی که به قول خودمون از نظر هزینه و از نظر قیمت از نظر اقتصادی بار بیشتری رو برای همراه داره، مثل تانک، مثل هواپیما، مثل کشتی. اینها واقعیتش ادوات و تجهیزاتی هستن که به مرور زمان وقتی که به قول خودمون اگر این رو یک نمودار بخوایم نشون بدیم، یک شروع داره، یک تولد داره، رشد داره، بلوغ داره و بعد هم افول داره.
بله.
وقتی این زمان به پایان میرسه، مجدداً شرکت هایی که این وسایل رو ساختن و تجهیز ایجاد کردن، مجدداً این محصولات رو فراخوان میدن.
بله.
میان یک تغییراتی روی این خود در از این وسیله اتفاق میفته، مجدد مثل این قطعه و یک وسیله که یک محصول نو وارد بازار میشه. این کار در تمام دنیا مرسوم هست و به این شکل هم انجام میشه. کشورهای استعماری و اونهایی که به شکلی کشورهای دیگه رو به قول خودمون استعمار میکنن، تجهیزات این چنینیشون اون رو میفروشن، یعنی تجهیزاتی که بهره کافی ازش بردن اوورهال مجددن میکنن، باز میفروشن به یک کشورهای دست دو دست سه.
عجب.
واقعا این اتفاق به شکلی الان در حال حاضر در دنیا میفته. ولی خب خدا رو شکر ما در نیروی زمینی در ارتش جمهوری اسلامی ایران خب این بحث اوورهال و بحث در ارتش تعمیرات اساسی خب از سالهای گذشته در این ارتش عزیزمون وجود داشته و پس از انتصاب فرمانده محترم نیروی زمین امیر حیدری خب این به یک شکل کاملا جدید و مدرن این کار به اصطلاح شکل گرفت. یک مرکز بهینه‌سازی نوسازی و ساخت قطعات زرهرن ایجاد شد که همه در از اقدامات و همه فرایند کاملا به صورت مهندسی انجام میشه و خدا رو شکر هم کارهای خیلی اثر بخش و مفیدی توی این مدت انجام شده.
این تعمیرات اساسی الان تو چه ادواتی بیشتر انجام میشه در نیروی زمینی به خصوص؟
تعمیرات اساسی رو واقعیتش ما در قالب ادوات و تجهیزات نیروی زمینی انجام میدیم. یعنی الان ما اینطوری خدمتتون عرض کنم ما در حال حاضر ادوات شنیدارمون، چرخدارمون، انواع جنگ ابزارمون، خودروهای فوق سنگینمون، خودروهای سنگینمون، تریلرهامون و خدمت شما که عرض کنم تجهیزاتی که به شکلی در چرخه نیروی زمینی در حوزه اپتیک قرار گرفته، الکترو اپتیک قرار گرفته، ما اینا رو در دستور کار داریم و در حال حاضر هم خطوط تمامی مواردی که خدمت شما عرض کردم رو اندازه شده و در حال فعالیته.
اینجا ایران است.
مراحل اوورهال توسط دانشگاهیان هم انجام میشه؟ یعنی اینکه ارتباطی داشته باشید با دانشگاهیان؟
بله ما کمک میگیریم از دوستان دانشگاهی. سلمن بایستی از علوم جدید و روش‌های جدید برای اینکه یک کار خوب و اساسی در این حوزه انجام بشه بایستی از دانشگاهیان استفاده بشه. ارتباط خیلی خوب ما با دانشگاهی صنعتی کشور داریم، با شرکت‌های دانش‌بنیان داریم و این تو خدمتون عرض کنم اگر یک وسیله دقیقا فرایند کامل اوورهال رو پشت سر بگذاره از نظر اقتصادی و ریالی صرفه اقتصادی و ریالی بسیار بالایی رو ایجاد میکنه. مثال دارم میزنم خدمتون، مثلا اگر یک تانک اگه بخوام از حالا یک کشوری در حالا اطراف خودم از یکی از سایر کشورها خریداری بشه شاید نزدیک به 30 میلیارد تومان به تومان میتونه بگیم قیمت داره. ولی خب
اگه بنا باشه واردش کنیم،
اگر قرار شده وارد بشه و اگه قرار بشه به ما بدن، یعنی شما الان ما تحریم هم هست
به قول شما با شرط فروختن بشه.
بله به شرط فروختن و به شرط دادن و تحریم نبودن. بله. یه همچین عددی داره، قیالی داره، در حالی که ما با یک عدد بسیار بسیار پایین این وسیله مثلا اوورهال میشه و مجددا به چرخه، یعنی ما اگر بخوایم اینطوری بهتون بگم یه دونه تانک بخریم میتونیم باهاش 10 تا تانک اوورهال
کنیم. چه مثال خوبی بود.
بله اینطوری بگم که عدد نگفته باشم و این قضیه باعث میشه که واقعیتش اول اینکه کشور عزیزمون از نظر حوزه صنعت دفاعی روی پای خودش بیسته.
بله.
بحث تولید و بحث بیکاری به شکلی کاهش پیدا میکنه.
قطعا.
از نظر اقتصادی خوب یک صرفه بسیار زیادی داره، ارز از کشور خارج نمیشه و خیلی مسائل دیگه که مسلما تو این حوزه مثلا میتونه کمک بکنه.
من یه سوالم تو ذهنم مطرح بود، این که بعد از اون تعمیر اساسی یا اوورهال امکان داره که اون تجهیزات حتی از مرحله گذشته خودش پیشرفته تر بشه، قابلیت های بیشتری پیدا بکنه؟
100%. من خدمتتون عرض کردم چون بحث دیگه رو میخوام با شما داشته باشیم به صورت مفصل در خصوص
اونجا دقیق و جزئی به ما میگه
باز نمی کنم، ولی اینجا این خدمتتون
اونجا این اتفاق میفته. پس
بله دقیقاً با این اتفاق بیفته اگر این در از ما یک مبحثی داریم به نام باز تولید، این مبحث به عنوان اوورهال که اینجا رو مطرح شده که به شکلی ما وقتی که یک تانک رو اوورهال میکنیم در اصل برمیگردونش به روز اولی که اینو ایجاد شده، اگر قرار باشد به همون شکل 50-60 سال پیش اینو به کار بگیریم، از نظر کارایی کارایی لازم رو نداره. بایستی به تکنولوژی های روز هم اینو تجهیزش کرد که ما این کار رو هم انجام میدیم.
چقدر عالی. پس بیشتر بعدها در روش صحبت میکنیم. متشکرم از شما که وقت گذاشتید جناب سرهنگ غلام حسین سلیمانی گرانقدر. ممنونم، خدا نگهدارتون باشه.
رسانه های جهان دستاورد های نظامی ایران را چگونه بازتاب کردن؟
Iran tests high-speed torpedo. Iran seems to be making advances in their weaponry, and it's got Pentagon officials worried. On Sunday, Iran test fired a high-speed
torpedo. Iran released a video of the USS Eisenhower. They said one of their drones flew over. Iran is in the top five drone powers in the world.
Iranian vessels only announced the exercise 23 minutes beforehand over maritime radio.
Iran test fires new long-range missile. Iran state-run media reported the successful test of a new precision-guided long-range missile.
NBC News reported that the rockets were fired from a position about 1,500 yards off the USS Harry Truman aircraft carrier's starboard side.
شبکه خبری فاکس نیوز امریکا با اشاره به اتفاقات اخیر و سرنگونی پهپاد امریکایی توسط ایران در آبهای تنگه هرمز نوشت، ایران از سال 1992 میلادی یا 1371 خورشیدی صنعت دفاعی خود را اعم از سلاح‌های سنگین و سبک، خمپاره‌ها، تانک و زیردریایی گسترش داده. استفاده از فناوری و تکنولوژی‌های روز دنیا در بخش نظامی.
State-run media reported the successful test of a new precision-guided long-range missile.
NBC News reported that the rockets were fired from a position about 1,500 yards off.
دریادلان گمنام نیروی دریایی سپاه لحظه به لحظه تحرکات شناورهای آمریکایی و ائتلاف را هم رصد می‌کنند.
Iran test fires new long-range missile.
شاهد یک نمایش اقتدار دیگر خواهیم بود. شلیک موشک از عمق دریا.
Commander of the Iranian Army Ground Force Drone Unit General Hassanajad.
شکوه حماسه.
بازآماد یا تعمیرات اساسی برای یک مجموعه بزرگ یا کوچکیش فرقی نمی‌کنه. در هر صورت از نظر اقتصادی هم به صرفه است. بنابراین حتی شرکت‌هایی که به فکر سوددهی بیشتر خودشون هستند این پروژه رو به کارگیری می‌کنن با استفاده از نیروهای متخصصی که قابلیت انجام این کار رو دارن. بنابراین در نهادها و صنایع دیگر هم پروژه بازآماد میتونه بسیار کمک کننده باشه و منجر به پیشرفت دست جمعی کشور بشه. انشالله که دست به دست هم بدیم، با همدلی هرچه بیشتر بتونیم کشورمون رو روز به روز به استقلال و آبادانی و آسایش بیشتر نزدیک بکنیم. متشکرم از همراهی شما. خداحافظ.
خدا پشت فنایتون بشه تا جاری امام زمان و حضرت علی بریم که خدا پشتیبان شما.
بله کلیبه حضرت علی این بخواهی
ها را انشاءالله انشاءالله.
همه جا این خاک هنوز بوی جبهه ها را می‌دهد، هنوز می شود شهد شهادت را بوی، و از سرچشمه عشق مردان همیشه مرد این دیار نوشی. اینجا ایران است، اینجا سرزمین مردان مردی است که با دستهای خالی، گاه با پیشبندی چرمین و گاه با تبر، سینه به سینه دشمن دون ایستادن. اینجا ایران است.
یه چیز بامزه بگم، بعضی ها مثل میرزا قاسمی هم بی ادعا، ساده، سالم، دلپذیر، با همه چیز و همه کس هم میسازن. با پلو خوشمزن، با نون خوشمزن، خالی خوشمزن، گرم خوشمزن، سرد خوشمزن. فقط بعدیشون اینه زود بهشون عادت میکنن. یه چیز بامزه بگم، میرزا قاسمی